اولین مراتب ایمان که به عقاید اولیه و اصول اولیه مربوطه است، وقتی ایمان آورد نه تنها فقط قبول ظاهری، واقعا دلش باور کرد. اولین مراتب ایمان باعث این میشه که توفیق پیدا کنه که به راه بیفته. اما هر کس در یک راهی قدم گذاشت و به راه افتاد، این ضمانت نداره که حتما تا آخر راه پیش بره و به مقصد برسه. همین اندازه هست که از اول راه را اشتباه نکنه، فهمیده از کدوم راه باید بره. خود این یک نعمت بسیار بزرگی است. اول معرفت این که حقیقت چیست، چگونه باید راه خدا را پیمود، بعد آماده شد. آدم به قول قدیمی ها پاشنه گیوه شفر بکشه، آماده بشه برای رفتن. این که این توفیق آدم پیدا بکنه خیلی نعمت بزرگی است. اگه شما مقایسه بکنید این حالی که خدا به شما مرحمت کرده از دنبال بچهی، البته در سایه تربیت های صحیح خانوادگی و بعدش مدرسه و معلم و مربیان دیگه و راهنمایی های علما و بزرگان، بالاخره ما از آغاز تکلیفمون در راه خدا قدم برداشتیم، پشت به خدا نکردیم. اگه این حال را مقایسه کنید با یک کسانی که در یه شرایطی قرار گرفتند که متاسفانه در این عصرها اون شرایط داره روز به روز بیشتر و فراگیرتر میشه، شرایطی که دیگه چندون تربیت پدر و مادر در بچه ها اثر نمی کنه. خب ما حالا که سنمون بیشتر هست خود بیشتر یاد میدیم، شما جوانایی که خود جوانترن کمتر از ما، سابقا موقعیت پدر مادر در خانواده یه موقعیت خاصی بود، تربیت های دینی به گونه ای بود، البته اون پدر مادرهایی که خودشون تربیت اسلامی یافته بودند و بلد بودن درست تربیت بکنن. در یه محیط خانواده اسلامی متوسط، حالا نه ایدئال مثل خانواده انبیاء و اولیاء و نه اشخاص خیلی دور بودند از معارف اسلام، در یه خانواده متوسط اسلامی پدر و مادر یه جایگاه قابل توجهی داشتن. بچه ها اگه شیطنت هم میکردن، نگر یه کارهای زشتی هم انجام میدادن، سعی میکردن دور از چشم پدر و مادر بی اطلاع اونها خیلی با خفا انجام میده. اینجور ارزش ها مثلا در خانواده ها کم نبود که بچه وقتی میخواست بشینه تو اتاق پدر مادر بیا جلو پدر مادر بشینه، منتظر اجازه میموند. ما در روایات داریم که به فرزندان میفرماد بی اجازه پدرتون ننشینید. ادب اسلامی اینجوری است. اون وقت در یه محیطی باشه که بچه ها به پدر و مادر انگار به صورت آدم بیگانه هر تو باش حرف میزنه، بی اعتنایی میکنه، پشتش میکنه، انگار نه انگار که آدمی هم هست اینجا. در یه همچون محیطی کسی تربیت بشه، اعوذ الله، بعدش وارد یه محیطی میشه که ارزش‌های لیبرال حاکم است، یعنی هر کسی فکر لذت خودش. میگی مثلا وایا احوالی از پدر مادرش به اولشون کارا، حالا مردن زندن. اونا بعد زندگیشون چه جوره، خبر داری نداریم؟ خب یه عمری اونا جوانیشون را گذروندن، حالا پیریشون دیگه بالاخره باید آماده مرگ بشن دیگه، حالا نوبت ماست، باید خوش باشیم، حال کنیم. این فرهنگ با اون فرهنگ با هم مقایسه داریم. فردی که در یه همچون محیطی تربیت میشه، اون محیط پدر مادر، اون محیط مدرسه، اون محیط ارزش ها، اون فیلم هایی که میبینند و اون رمان هایی که میخونند، این چی بار میاره؟ همین اندازه که فوش نده به پدر مادر تو گوششون نزنه باید ازش راضی نمید، ولی کار به اینجا هم گاهی میکش. و و وقتی نسبت به پدر و مادری که با چشم خودش دیده که چه زحمتی برای او کشیدن و به طور فطری و طبیعی هر کسی مادر خودش را خیلی دوست. من یادم بچه بودیم، ما حالا جوانتریاش نمیدونم ادامه داشتنم، وقتی بعضی ها میخواستن یک قسم بزرگی بخورن میگه به ارواح خاک پدرم. خیلی قسم غلیظتری میخواست بکنه، میگه به جان مادرم. اونقدر مسئله پدر مادر مهم بود که بالاترین قسم بود، به روح پدر قسم خوردن، به جان مادر قسم خوردن. اما در یه فرهنگی که پدر و مادرم بسیار آدم هایی من خوش بودن، خب بالاخره ما هم پیدا شدیم، حالا نوبت ماست، چه حقی؟ یه همچو کسی در یه همچو محیطی با یک نظام ارزشی این چنینی، این زود توفیق عبادت و حرفا پیدا نمی کنی. کسی که شکر مادر را نتونه انجام بده، شکر خدا هم به جا نخواهد. بی خود نیست، خدا میگه انشکر لی ولی والدیک، این دوتا جفته. کسی که قدردان پدر مادرش نباشه، قدردان خدا هم نخواهد. و یه همچه کسی اعتنایی به مسائل، این هم کاره یه مش پیر از زن و پیر مرد خرافی میدونه که دلش رو خوش میکنن، روزه ای میگیرن، یه گوشه ای میشینن، یا حسینی میگن، گریه ای میکنن، ولیشون با اینا قدیم هم ملای فناتیک. الحمدلله در جامعه ما این چیزا رواج نداره، اما این نگرانی وجود داره که این موجی که شروع شده از فرهنگ غربی به طرف کشورهای اسلامی به همین جاها بیانجامه. خیلی جای نگرانی داره. پدر مادرها، مربیان، برنامه ریزان امور تربیتی خیلی باید به این مسئله توجه داشته باشن. آرام آرام ارزش‌های اسلامی ما، ارزش‌های انسانی ما، ارزش‌های ملی ما داره نابود میشه و هیچ چیزی جاشو نمیگیره. به تبع دنبال اینها ارزش‌های دینی هم به کلی بر باد خواهد رفت. لا یبقى من الاسلام الا اسمه. بگذارم این که ما در یه مسیری قرار گرفتیم که از اول به اینا معتقدیم، ارزش هایی را باور داریم، تا چشم باز کردیم دیدیم پدر مادرمون نماز میخونن، ما رمضون که میشه روزه میگیرن، افطاری، سحری، یه همهمه، یک وضع خاصی در خانه پیدا میشه. اینها کمک میکنه به این که آدم نمازخوان و روزه بگیر بشه. سبلنا فی سبل احسانی، خدا ما رو تو این راه ها انداخت، اما بعدش این توفیقات الهیست. معمولا ما زحمتی برای اینا نکشیدیم، زحمتی برای پدر مادرها و پیشینیانه، ما در نتیجه شو دریافت. خدا انشالله به همه اون کسانی که کمک کردن به این که ما حقایق اسلام رو بشناسیم و عمل کنیم پاداش خیر برهم در این شبهای عزیز اونها را غریق رحمت کن. اما با این که خدا ما را در این راه انداخت، باز هم ضمانت نکرد که حتما به مقصد میرسیم. امتحان است. ما تا اینجا به شما کمک کردیم، حالا دیگه نوبت شماست. ادامه میدید این راه را یا نه؟ این راه به کجا منتهی میشه و ویژگی این راه ها چیه؟ ویژگی کلیش احسان است و بالوالدین احسانا، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا درباره احسان نمیخوام صحبت کنم، به مناسبت هایی در گذشته هم صحبت شدیم. این که همه ما یه خوبی و بدی رو میشناسیم، حالا گاهی این در مصادیقش اشتباه میکنیم و اینا، احتیاج به راهنمایی انبیا داریم که راه احسان رو به ما نشون بدن، دقیقا موارد خاص و جزئیش، اما کلیاتش، فطرت انسان خود به خود نشون میدی. این راه های مقصدی داره، ممکنه یک کار خوبی باشه، به اصطلاح ما طلبه ها حسن فعلی داشته باشه. خب آدم به پدر مادر خدمت کردن، به همسایه خدمت کردن، به فقیر و یتیم و مسکین رسیدگی کردن، همه میدونن این خوبه، کار خوبیست. اما هر کسی این کار رو میکنه نتیجه خوبی میگیره برای خودش؟ یا آیا نتیجه ها همه مساویست یا نه؟ برای اینکه ما از کارهای خیر بهره ببریم یه شرط دیگری هم داریم، و اون این است که غیر از حسن فعلی حسن فاعلی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی نیت ما هم برای اون کار نیت مطلوب و صحیحی باشه. خب در بین عرف مردم صرف نظر از تربیت شدگان مکتب دین، خیلی دنبال نیت نمیرن، مگر اینکه این کسی شیطنتی بکنه، یه نیت بدی یه جایی اعمال کنه، اون وقت ممکنه توجه کنن که مثلا این نیت بدی کارشو خراب کرده. ولی عملا در این که این کسی کار خوبی کرده، همه میگن هر که مدرسه میسازه خوب کار خوبی کرده، مساویه، چه این شخص بشه چه اون شخص. و همینطور احسان به فقرا، زیر دستان و دیگران. اما در اسلام، حالا نمیگم فقط دین اسلام به معنای خاصش و در شریعت ما تنها این هست، ولی در اسلام کاملا برجسته است که همونطور که به حسن فعلی توجه میشه که کار خوبی باشه، به نیت هم توجه میشه. این کار خوبه به چه نیتی انجام میده؟ اگه خودنمایی توش باشی، کار خوب کردم تو در انتخابات رأی بیارم، یا امثال اینا، یا هیچی دیگه نه، بعد از مرگم اینجا نامم باقی بماند، تو کاشی بنویسم در سارده فلان نام فلان شد، به این نیت ها باشی. حالا چند از اینا اغلایی هست یا نیست کار ندارم، اما نیت ها خیلی فرق میکنه. تا اون کسی که فقط و فقط به خاطر رضای خدای کاری را میکنه. من اعتراف میکنم که با این سنم و با این که فرود 60 سال در بین با علما و اینا مشهور بودم، شاید از هر کدوم یک کلمه یاد گرفته باشم، درست هنوز نمیدونم آدم طالب رضای خدا بودن یعنی چی. الا ابتغاء وجه الله، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، ابتغاء مرضات الله. این دقیقا یعنی چی؟ یه چیزایی میبافن تو ذهن خودم رو قانع میکنن، چه بسا سر شما هم رو گرم کنن، موقع بحث کردن بشه بتونم یه نیم ساعتی ساعتی هم دربارش صحبت کنم. اما این رضایت خدا یعنی چی؟ به من آیا واقعا طالب رضای خدا هستم؟ یا آخرش اینه که میگم وقتی خدا راضی باشه از من وقت میبردم بهش، اون وقت از فواکه همه مایشتهون استفاده میکنم. در واقع رضایت خدا یه وسیله ایست برای رسیدن به خواسته های دلم. و خور و نعیم، جنات تجری من تحت الانهار، کار برای خدا رضای خدا میکنم یعنی چی؟ یعنی یک کاری میکنم خدا رو ببره به بهش. معمولا رضایت خود در همین حد ها ما میفهمیم. کسانی که در جهت رشد عواطف کار کرده باشن و عواطف دینی به خصوص، محبت به اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، کمک کمک محبت خدای متعال رو درست درک کرده باشن، لوازم محبت رو بدونن چیه، اون وقت کمابیش میفهمن که برای کسی که دلش مالا مال از محبت هست، جز رضایت محبوب هیچ چی دیگه مطلوبش نیست، همه چی دیگه رو فراموش. چنین چیزی هم میشه؟ خب خدا هم چه بندگانی داره، نمونهش در قرآن و اینا اشاره کرده تو روایات و مناجم. شاید تو این مجلس هم کم نباشن کسانی که از محبت خدا بهره های وافی داشته باشن، اما من که به خودم نگاه میکنم میبینم خیلی دستم خالیه، خیلی محبت های دیگر را بر محبت خدا ترجیح میده. این است که رضوان الهی هم رو درست درک نمی کنم که فقط من کاری که می کنم به خاطر رضایت خدا باشه، هیچ هدفی دیگه نداشته باشه. شاید یکی از راه هایی که آدم بتونه تمرین کنه در این مسیر پیش بره اینه که اقلن در شبانه روز یک کاری رو انجام بده و سعی کنه بگه خدایا من این کار رو که انجام میدم هیچ مزدی از تو نمیخوام، فقط میخوام تو خوش بگیر، تو راضی بگیر. یه دو رکعت نماز در شبانه روز اینجوری بخونه، سعی کنه خودش رو راضی کنه که اگه منم بردن جهنم فقط راه نجاتم همین دو رکعت نماز بود، بگم نه من این نگذاشتم برای خدا، من چیزی ازش مطالبه نمی کنه. تمام اوقاتمون رو صرف رضایت الهی کنیم پیش پیش. یه دو رکعت نماز بندن شبانه روز بکنیم، بگیم خدای اگه من رو برای جهنمم میبری ببر، اینا من به خاطر خوشنودی تو انجام داده. انگار این چند دقیقه عمر جز عمر من نبود. در همین تیکه کوتاه، این جمله کوتاه این دعای شریف به این مسئله اشاره میکنیم که خدایی که ما را در راه صحیح، در راه احسان به راه انداخته، جز کاروان محسنین شدیم، افزای این کاروان شدیم، داریم راه خوب میپیماییم. چرا ما را به این راه انداخته؟ هدف اصلی اینه به ما کمک کند تا ما این راه را که به مقصد رضوان الهی ختم میشه به پیماییم. لنسلکها بمنه الی رضوانه. توجه پیدا کنیم هدف اصلی که باید اون را وجهه همت قرار بدیم رضوان الهی است، اما رسیدن به این و پیمودن این راه یا قدرت خودمون تنها کافی نیست، احتیاج به منه و فضله داره، باید خدا کمک کنه، یاری کنه، عنایت کنه تا اینکه ما بتونیم این راه‌های احسان را به سوی رضوان الهی بپیماییم. بعدم می‌فرماید این حمدهایی که کردم خدایا بعضی از حمدها قابل قبول نیست، تو عنایت بکن حمد من جوری بشه که حمدش را قبول کنی. حمدن یتقبله منا و یرضا به عنا، به واسطه این حمد از ما راضی و خوشنود باشی انشاءالله.